الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. یکی از دوستان می‌فرمودند بیماری داریم، برای شفای ایشون تقاضا داشتن یک بار سوره مبارکه حمد رو آلون قرائت بفرمایید. اللهم بحث در این بود که برای احراز سیره چه راههایی وجود داره. گفتیم که سیره‌ای که ما می‌خوایم به دست بیاریم او را تارتن سیره معاصر با زمان خودمون هست، گاهی سیره معاصر با زمان معصوم علیه السلام هست، گاهی هم ممکنه سیره‌ای باشه که نه معاصر با ماست نه سیره معاصر با معصوم است. در ازمنه بعد یک مدت یک سیره بوده و ممکنه مزمحل شده باشه. خب برای به دست آوردن سیره، حالا چه معاصر خودمون، چه در زمان معصوم، چه اونی که معاصر با ما نیست ولی بعد از معصوم در این حد واسط بوده است، در هر سه مورد تارتن سیره عامه هست، تارتن سیره خاصه هست. راه به دست آوردن اونها چیست؟ کلام فعلا در این است که برای به دست آوردن سیره های معاصره عامه، سیره معاصره با خودمون که عامه هم هست، چه راهی داریم؟ فعلا راه های اینو دارن بررسی میکنن. خب برای این چند راه گفته شده. راه اول راهی بود که دیروز گفته شد که استقراء بود با توضیحاتی که گذشت. راه دوم برای به دست آوردن سیره معاصره این است که انسان تحلیل وجدانی کنه و با تحلیل وجدانی احراز کنه که آدم های دیگه هم همینجور. خب اگر انسان میبینه که وقتی در یک مکانی واقع میشه که هوا سرده چیکار میکنه؟ لباس گرم میپوشه. بعد تحلیل میکنه که این که من یه لباس گرم میپوشم برای این است که من نامم فلانیه، من فرزند فلانی هستم، من این خصوصیت رو دارم، طلبه هستم، اینا دخالت ندارم، فقط وجهش اینه که خب داره سرما میکنه میلرزه، رای این که سرما نخوره نلرزه اینه که چیه؟ لباس گرم بپوشه. پس ولو از خونش هم بیرون نیاد میفهمه تمام مردم این شهر این منطقه اونم لباس گرم بپوشه. با این تحلیل وجدانی علم پیدا میکنه که سیره بقیه هم همینجوره، بدون این که استقرا کرده باشه، بدون این که حتی سراغ دیگران رفته باشه، اونه همینه. بله الان ما همه دنیا رو رفتیم گشتیم، خبر داریم ازش، تاریخش رو خوندیم، نه ولی یه چیزایی میدونیم، اگه ما داریم اونام داره. ما به زوار الفاظ در مقام انتقال مفاهیم ذهنمون به دیگری چکار میکنیم؟ اتکا میکنیم. علم داریم که بقیه مردم با اینکه نرفتیم میدونیم، ما برای اینکه جامعهمون امنیت نسبی داشته باشه احتیاج داریم به یه نیروهایی که حالا ما اسمشون زن نیروه انتظاری هست. آدم میدونه هر جای عالم بره همینه، یه نیروهایی دارم بالاخره که این کارها رو بکن، لازم نیست که بره اونا رو ببینه، تاریخشون رو بخونه. پس بنابراین از راه تحلیل وجدانی گاهی ما میتونیم چکار کنیم؟ پی ببریم که این سیره در میان معاصرین خودمون عقلای دیگر وجود داره یا وجود نداره. می‌فرماید از طریق ثانی تحلیل الوجدانی ان الانسان اذا عرض مساله علی وجدانه، وقتی انسان یه مسئله رو بر وجدان خودش عرضه بدارد و مرتکزاته و همچنین بر مرتکزات ذهنیش، قضایایی که در ذهن انسان مرتکز است از خوبی ها بدی ها و امثال ذالک، فرعها انه منساق الی اتخاذ موقف معین، وقتی عرضه داشت خودشو میبینه که او متشکل سوق داده میشه خود به خود به اتخاذ یک موقف معینی در مقابل اون، همون سرما مثلا گفت لباس گرم بپوشه. ولا هذا، این از یه طرف، ولا هذا ان هذا الموقف واضح فی وجدانه به درجه کبیره، دید که این یه امر خیلی روشنیه، احتیاج به فکر و تأمل نداره که من با فکر و تأمل به این رسیدم، شاید بقیه این فکر و تأمل رو نداشته باشن به این نرسن. بستتا ان یتأکد من عدم ارتباطه بالخصوصیات المتغیر من حال الى حال و من عاقل الى عاقل، و قدرت پیدا کرد، توانایی پیدا کرد اینکه بر این مسئله تأکد ببرزد، اصرار ببرزد، که اون عبارت از عدم ارتباط این موقعی که من گرفتم با خصوصیاتی که من دارم و این خصوصیات تغییر پیدا میکنه از حالی به حالی یا از عاقلی به عاقلی. اینجوری نیست، مثل یه سلیقه‌ای نیست که این با اون فرق، این از این غذا خوشش میاد اون خوشش نمیاد، در این سن اینجوری میشه، در جوانی اینجوری، پیر که میشه میان سال میشه، اینا من حالن الی حال تغییر پیدا میکنه. نه، این که بابا من لباس گرم باید بپوشم جوان و پیر و این فرق نمیکنه. به حیث لا فرق بین اعقلهم و ادونهم فی العمل بسیره، میبینه عاقل ترینشون پایین ترین فرد از نظر عقل در این جهت فرق نمیکنه، سر مخورده من به خدمت شما عرض شد که لرزه پیدا کردن و اینا فرق نمیکنه. خب اگر که استطاع ان یتأکد از به این مطلب، به چه جهت استطاع؟ به ملاحظه، این به ملاحظه متعلق به استطاع است، به ملاحظه تحلیلیت وجدانیه، این توانایی رو به خاطر ملاحظه نمودن یک امر تحلیلی درونی و وجدانی بهش رسید. اگر انسان مسئله رو عرضه کرد این چنین دید، امکنه ان ینتهی الی الوثوق و اطمینان و انما ینساق الیه من موقف حالت عامه فی کل العقلا، این میتونه منتهی بشود به وثوق و اطمینان پیدا کردن به این که آنچه که خودش منساق به او شده است از موقف و جایگاهی که در مقابل اون مسئله گرفته است، این آینساق یه حالت عامه‌ای برای همه عقلا است، به شرط وجود ابتلاء عام بالمسئله. البته این که همه عقلا این چنینیه، این در صورتی است که این مسئله که برای من پیش اومده وقت تحلیل کردم یه مسئله مبتلا به همگانی باشه، مثلا زمستان، همه جای عالم زمستان داره دیگه، هم میفهمه این مبتلا به همه است که تو زمستان این کارو میکنه، لباس گرم بپوشه.
تحلیل وجدانی ما
مهم نیست چی باشه؟ بله؟ هر چی میخواد باشه، بالاخره وقتی میگم من فرقی با دیگران نمیکنم، من میدونم این حالت که در من هست در دیگرانم چیه، آدم ها فرق نمیکنن از این که در مقابل سرما، چون سازمان بدنیشون یکیه، درست؟ اگه سرمایه مثلا چند درجه باشه، زیر صفر باشه یا نمیدونم کمتر از 10 درجه باشه، همه میلرزن، سرما میخورن، سردشون میشه. راهش چیه؟ راهش اینه که یه پوشش گرمی مثلا به خودشون بپوشن. این تو خودش نگاه میکنه میگه اما چون منم، من اهل اینجا هستم، من این خصوصیتو دارم، اینا اینو که دخالت نداره. بله؟ اگه برهان اقامه میکنه، بله، اما اینجا برهان هم نیست، این حالات خودش رو پالایش میکنه، نه این دخالت نداره، این دخالت نداره، این دخالت نداره، پس میفهمه که این همون شبیه اون حرفی است که منطقیات و منطق هم میزن، میگن کلی رو ما از چی در میاریم، از این که این ما به امتیازات افراد رو میزنیم کنار، هی میبینیم همه این ما به امتیاز کنار، ولی در یه چیز مشترکه، میفهمیم اون جنس. حالا اینجا هم همینجوره، ما هم امتیازاتی که خودمون داریم میذاریم کنار، میگیم این دخالت داشت نه، این دخالت داشت نه، این دخالت داشت نه. چی دخالت داشت؟ همین که حواس نداره و منم آدمم، درست؟ این در حقیقت به یک کبرا و صغرا برمیگرده این تحلیل، که چرا من این کار موقف رو میگیرم؟ چون من آدمم، این رایشه، اونا هم که اونا آدمن، رایشون همینه، پس اونا هم همین کار رو میکنن. خب ما اگر بخوایم سیره عامه رو به دست بیاریم که عقلا همه این حرف رو میزنن در معاصرین خودمان، در چه صورتی میتونیم بعد از این تحلیل نفسانی و وجدانی به این مسئله برسیم؟ وقتی این مسئله مبتلا به همه باشه. ما مبتلا به همه نیست، چجور سیره عامه رو به دست بیاریم؟ سوال به اتفاق موضوع اینجا سیره. خب به شرط وجود ابتلاء عام بالمسئله، اون وقته که سیره همگانی رو به دست بیاریم. و عدم مانع ان تحققه که جبر سلطات. از یه طرف سیره عامه باشه، یعنی ابتلاء عام باشه، و مانعی هم بر این که اونها به همین نحو عمل کنن نباشه. و عدم مانع ان تحققه، اون موقف مانع مثل چی؟ که جبر سلطات، مثل اینکه سلطه ها و جائرین و ظالمین و امرا و اینا یه وقتی در یه جای نگذارن مردم اون کارو انجام بده. مثلا حالا در مثل لباس پوشیدن و امثال ذلک، خب این معمولا سلطات جلو اینو نمیگیرن که مردم بگن لباس نپوشید و نمیفرن. بله ممکنه یه لباس خاصی یه ویژه‌ای رو نگذارن، مثل رضا خان که مثلا جلوی فرض کنید بعضی از لباسا رو گرفت دیگه، ایران برگردون، لباس رسمی ایران که کت شلوار نبود اون برگردون. اما اصل لباس و اینا که تحلیل وجدانی میگه اون صورتات نمیتونه. اما یک چیزای دیگه ممکنه به این شکل باشه که سلطه ها نگذارن که مردم طبق اون چیزی که خودشون بخواد عمل کنن، یه راه دیگری جلوشون بگذارن. مثلا الان آدم فکر میکنه مردم وقتی که یک ظلمی بهشون میشه، یک چیزی بهشون میشه، راهشون اینو میدونن که بیان تظاهرات بکنن. اینم اختصاص نداره، میان خب یه جمعیتی وقتی که هرچی به خدمت شما هست اقدام میکنن، گوشتت میکنن، میگن، وقتی دن فایده نداره به طور جمعی میان اعتراض میکنن. خب میگیم خب ما هم اینجوری هستیم، حتما نروژ هم اینجور، حتما نمه سوئد هم اینجور، حتما اتریش هم مردم اونجا هم اینجور. ما خصوصیت در ما نیستش، مگر این که سلطات نگذارن که بیان تظاهرات بکن. بله مثل اینجور جاها مانه در اعتباریات هم، بخشی از اعتباریات هم همین جوره. بله در بعضی اونجاها چون اختلاف در بله جا این که یک چیز عامی نیست، یه مواردی از این راه میتوانیم. بکنم معیار همینه که باید وقتی که تحلیل وجدانی میکنه جذب پیدا کنه این خصوصیت من دخالت در موقف من نداشت. نه آدمی که سفرزش اینه که آدمی که سردش میشه در این درجه من خصوصیت دارم. اگه احتمال خصوصیت در خودش میده بله یه آدمی خارق العاده است، اون نمیتونه بگه این روش که من دارم. باید به این نکته برسد که بله این موقفی که من میگیرم در اثر یک خصوصیت ویژه‌ای در من نیست، من یه آدم معتدلی ام. هوا هم اینقدر باشه خب همه آدمایی که معتدل هوا هم اینجور باشه اینجور خواهد. ببینید در همه داروهایی که مثلا الان وجود داره یک کسی در خودش میدونه یه آدم معتدلی، اگه در خودش چند بار آزمایش کرد، تجربه کرد، دید که مثلا آدمی که سردرد میگیره اگر این سردرد معمولی از همین سن مثلا چند بار فلان کار رو انجام بده این برطرف میشه، خب میگه سیدم همینجور بکرم همینجور فلزا تبابت میکنه. اصلا این تبابت ها خیلیش بر اساس همینه، البته این مقدارش هم بر اساس استقرا و اینا هست، یه مقدارش هم بر اساس همین. اینا دیگه جا به جا فرق میکنه، اینا روشنه دیگه، بذاری رد بشه.
Yeah. اینجا مرد سلطان چقدر به مسئله ما داره که بیمار در تحقق زیره آمه اون ها این قید مرد سلطان چه دخلی داره بسه
یعنی میگه حتی اگر سلطان معنی کنه با سیر پا میگیره وقتی در ارتکاز ما باشه
نه مثال زدم دیگه اگه بخواد سیره عامه باشه اولا باید مبتلا به عامه باشه ولی سیره عامه نمیشه دو اگر مقتضای این اینه که ولی اونا موقفشون همین باشه اما اگه جلوگیری میکنن ازشون مثلا تظاهرات که مثال زدم یه مثال هایی هست که سلطات جلوگیری نمیتونن بکنن یعنی دایی هم ندارن جلوگیری کنن مثلا همین لباس پوشیدن در مقابل سرما و گرما درست اما یه جایی مثل تظاهرات کردن و علنا اعتراض کردن چرا همه وقتی خودمون حساب میکنیم میگیم بعد اینجا رو علنا آدم اعتراض کنه جمعی اعتراض بکنه درست خودمون درک میکنیم اینجا باید جمعی اعتراض کرد وقتی که اینو درک میکنیم میگیم خب همه عالم هم همین چیزی براشون بیاد اونا هم دعبشون همین خواهد بود سیرشون خواهد همین بود که اعتراض جمعی بکنه درست اما به شرطی که اون سلطه اونجا مانع نشه یه قوانین جل نگرده باشن که مانع این باشه ولی خب نه خواسته الان نه حالا عامه داره چیه؟ بله خب اونا میشن تقدیری ما میخواییم الان سیره عامه و موجوده رو داریم میگیم کسی بخواد سیره عامه موجوده رو که الان وجود داره نه تقدیری اگر به تو جوری نه باشه راش اینه که مبتلا به باشه سلطات هم جلوشو نگرفته باشه بعد میفرماد که خب ما به این دو شرط میتونیم سیره عامه رو به دست بیاریم الا ان نرید اثبات تحقق سیره غیر عامه اونجا دیگه فلا نحتاج و الا هذین الشرطین اگر سیره غیر عامه سیره خاصه رو میخواییم به دست بیاریم به این دو شرط نیاز نداریم که همگان نه همونجا باید اینجوری باشه دیگه همگان ملازم نه و اینکه همگان مانع نداشته باشن احتیاج نداریم البته به این دو تا شرط در خصوص اون مورد نیاز داریم در خصوص اون خاصه به این دو شرط نیاز داریم که مبتلا به اون خاصه باشه و سلطه هم در اون مورد خاص این مانع نشده باشه مثلا اینو فرض کنید که اگر ما گفتیم سیره حجت است که در مرعا و منظر معصوم باشه کی در مرعا و منظر معصوم باشه؟ وقتی اونجا که معصوم زندگی داره میکنه معصوم در مدینه سلام الله علیه زندگی میکرده خب حالا ما مثلا توی کجا هستیم؟ تو ایرانیم بخوایم بفهمیم این سیره اونجا بوده یا نه حرف احوالات خودمون رو در نظر بگیریم بخوایم بفهمیم تو مدینه هم همچین سیره بوده که در مرعا منظر حضرت است کار نداریم جاهای دیگه عالم کار نداریم همین متون جاهای دیگه حالو بکنن یا نکنن ما میخوایم ببینیم اهل مدینه اینجوری بودن یا نبودن تا سکوت امام صادق سلام الله علیه مثلا دال بر امضا باشه اینجا اگر بخوایم به دست بیاریم که در اون نقطه خاص اینجوری بوده یا نبوده خب باید اول مبتلا به اهل مدینه باشه اگه مبتلا به اهل مدینه نیست چجوری اونجا رایت میشه دو بعد اونجا مانعی نباشه باز یه سلطه اونجا نباشه که نگذاره بنابراین این که میفرماد این دو شرط رو لازم نداریم یعنی به طور عامش ابتلا مبتلا به عام و این که مانع عام نباشه رو میخواد نفی کنه اگر عبارت هم یه مقدار خلاف مقصوده بود مقصود اینه و باید یه خود اصلاح بشه که این ایهام خلاف مراد رو نداشته باشه از طریق و سالس نه درست رای درسته بسیاری از اینا در باب معرفت هم ذکر میشه یعنی ما چجوری هست که ذهن دیگران رو متوجه میشیم بیشتر از همون تحلیلات درونی خودمونه که میتونیم با این فکر کنیم که دیگران هم همینجور هم از طریق و سالس از ضروره و الحاجه لخصوص سیره رای سوم برای این که ما بفهمیم بابا این یه چیز همگانیه نیازه حاجت نیاز و حاجت به یک روش به یک وسیله این باعث میشه که بدونیم با سیره همه همینجور باید. مثلا مراجعه به اهل خبره در هر فنی، بیمار میشه به پزشک مراجعه بکن، وسایل زندگیش خراب میشه هر وسیله به یک، اگه چیه به مکانیک مراجعه میکنه، به چی مراجعه میکنه، همینطوری میخواد ساختمان بسازه به بنا مراجعه میکنه، به معمار مراجعه میکنه و همینطوری. مراجعه در امورات زندگی به اهل خبره او. ما میبینیم خودمون اینجوری هست. خب میشه بابا غیر این راهی وجود نداره، ضرورت داره. پس همه اهل عالم هم میتونه، مگه میشه یه نفر هم خودش طبیب باشه، هم مهندس باشه، هم چه باشه، هم چه باشه؟ میگه نمیشه که. پس قهرن برای این موارد چیکار باید بکنه؟ مراجعه. الان ما که اینجا نشستیم یقین داریم به حضرت عباس، همه قسم حضرت عباس میخوریم که اغلظ فرض کنید قسم ها هست، به اینکه تمام اهل عالم اینا که معاصر ما هستن، اینا که قبلا بودن، اینا که تا قیامت خواهند آمد، درست؟ ما هو کائن و ما کان و ما یکون، همه اینا به حضرت عباس به اهل خبره مراجعه خواهند کرد. چرا؟ چون یه ضرورتیه، یه نیازی، راه حلی نداره. ان الطریق الثالث از ضرور و الاحتیاج لخصوص السیره، به خصوص این سیره که مثلا مراجعه به اهل خبره باشه. ان بله اون راه دیگری است، اینم یه راه دیگر. ببینید نه 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 اون کار به نیازش نداره، کار به این نداره که راه، اون کار به این داره که من که اینجوری هستم بس بقیه هم اینجور خواهم بود، چون خصوصیات من که دخیل نیست. این حرف، این خصوصیات من در اونم هست، در اونم هست، ولو یه امر نفسانی باشه، بیماریم باشه که مثلا لباس میپوشم، این امثاله. این مورد سیره قد یکون مما لا مناس منه فی المجتمع، مورد سیره گاهی میباشد از اموری که مفری و مناسی و راه فراری از اون نیست، از اون مورد در مجتمع انسانی. به حیث لا تنتظم الامور الا بهی حسرن، به جوری که انتظام پیدا نمی کند، سامان پیدا نمی کند امور مگر به اون مورد به طور حسر. و ذالک مثل قاعدت الید التي لولاها لختل نظام الحیات الاجتماعی و تعامل الجمعی، مثل قاعده یدی که اگر این قاعده ید مورد توجه عقلا واقع نشه اختلال پیدا میکنه نظام حیات اجتماعی عقلا و تعامل جمعی عقلا با یکدیگر. خب اگه قاعده ید درست نباشه، قاعده ید چی میگه؟ میگه هر چیزی که در تصرف دیگریست، تحت سلطه دیگریست، حکم میشه به اینکه این مال اونه، مگه خلافش ثابت بشه؟ این مال اونه مگه خلافش ثابت؟ خب انسان که یقین پیدا نمی کنه، برای این یه سیره اقلایی است که ید رو علامت ملکیت بدونن. آیا اقلا رو حلی برای این دارن؟ ولی چجور برای جنس بخرن؟ هر مغازه مروجه می کنن از هر کسی میگه لالا دوستی باشه، لالا من خودش نباشه. اگه ید را ما علامت ملکیت قرار ندیم یا علامت جواز تصرف قرار ندیم، اختلال اصلا لازم میاد. زندگی اجتماعی رو نمیتونیم حوایج خودمون رو تأمین بکنیم، تعامل با یک دیگر نمیتونیم داشته باشیم، خرید و فروش نمیتونیم، معامله نمیتونیم داشته باشیم، چون اعتماد بودیم مال اون نباشه. میخوایم خونه بخریم نمیشه، میخوایم اجاره کنیم نمیشه، میخوایم سول کنیم نمیشه، هر کاری بخوایم بکنیم نمیشه، چون شاید قصد باشه. هست، ما نیاز نداریم اینجا بریم استقرا کنیم، بریم آمار بگیریم. از همین که این مورد ضرورت است، مورد نیاز است، میفهمیم همه اهل عالم اینو دارن. افقل ما یوجد موردون تهرز و فی ملکیه، چرا نظام اختلال پیدا میکنه اگه قاعده ید حجت نباشه؟ چرا نظام حیات اجتماعی و تعامل جمعی اختلال پیدا میکنه؟ میفرماد افقل ما یوجد موردون تهرز و در اون مورد ملکیت شخص لمال بالقطع الوجدانی. کجا؟ حتی اگه ارث باباش هم باشه میگه لاله باباش دزدی باشه، چه میدونه؟ با کسا بله، یه جا آدم میتونه قبض پیدا کنه، یه زمین مواتی بوده، درست، اونم رفته مثلا تو بیابون به خدمت شما ارسلت که احیا کرده، یا تملک کرده، مثل خاشاک یا هیزم و امثال ذالک، اونم در کجا؟ نه مثل حالا که حکومت اسلامی شده، چون حکومت اسلامی شد باید احیای اراضی به اذن حکومت باشه، بلا مالک نمیشه. پس بنابراین بله، اون زمانی که نبوده مثلا جائر بوده به حسب اون ادله، چرا؟ ولی الان که حکومت اسلامی تشکیل شد، آقای میگن تقیید میشه اون ادله به اینکه باید به اذن باشه، و ما الان نمیدونیم اذن گرفته یا نگرفته. مثلا ولا یوجد بدیل لها، هیچ بدیلی برای این قاعدیت نیست. بدیلش چی باشه؟ بدیل به درد بخوری و یه همچین مزنه پیدا که یه راهایی ید حجیت نداشته باشه، تو یه راهایی مزنه پیدا، این که بدیل نشد. این میگه من مزنه پیدا که، اون میگه نکردم، اون میگه نبن فلان دو. اما این که دست اونه، تحت سلطه اونه، یه چیزیست که دعوا توش نیست، روشنه. بله نه، اونم یکی بدیل نیست. اون سند، اون سندم به خاطر همون جهت میزنن، اون سندو به خاطر همون جهت میزنن. ففی مثل ذالک یمکن احراز و سیره و ان البناء العملی الا ان کل من بیده مال فهو مال کنده مالم یسقط خلافش. البته اینجا یه نکته رو باید بهش توجه کنیم، این راه راه خوبیه، الا ان هذا البيان نقصه يمكن ان يستكشف به الحكم الشرعي مباشره فيقال ان الشارع جعل اليد اماره على الملكيه والا لدم المحظور المذكور من دون حاجه الى توثيق السيره في ذلك. نکته اینه که درسته با این ما سیره رو کشف میکنیم، درسته، ولی ما نیاز به کشف سیره نداریم. این نکته خودش مستقیما ما رو به جعل شرعی رهنمون میشه. شما سیره رو برای چی میخواید؟ و این نمیخواد که استنباط حکم شرعی بکنید. همین خودش دلیل است برای اینکه این شعاره حتما این رو حجت قرار داد. اگر از عدم جعل یک چیزی میبینیم اختلال لازم میاد، خب میفهمیم عدم جعل نیست. عدم جعل که نبود، نقیض که نبود، اون نقیضش ثابته دیگه که جعل. حالا ما کلی داریم حساب میکنیم، نه مورد به مورد. بله، برای بعضی از خصوصیات درسته، اما اصل این که بخواهد یاد علامت ملکیت از اصلش، این یه امریست که بدون اینکه به سیره هم بخواهیم برسیم، خود این محظور باعث میشه که ما یقین کنیم هستش. خود این مثل بحث در باب ولایت فقیه نسبت به تشکیل حکومت. خب یکی از مقدمات اونجا چیه؟ اینکه بابا اگه تو جامعه حکومت نباشه میشه زندگی کرد؟ هر جمعیت لازم میاد، کشت و کشتار لازم میاد، امنیت از بین میره، هیچ کس هیچ کاری نمیتونه کسی بکنه. اگه یک حکومتی نباشه که سامان بده به امور، مواظبت بکنه، اگه نباشه که اختلال لازم میاد. پس ما میفهمیم که شارع برای تمام اعصار، چه حضور امام در بین جامعه باشه چه غائب باشه، حکومت داره. نمیشه فرض کرد که بله در زمان غیبت حکومتی نباشه، این نمیشه. فرض امیرالمومنین سلام الله علیه و سلم فرمود لابد ان الناس من امیر من بر و فاجر. بالاخره امیر باید باشه، حالا یا صالح یا طالح. اون نباشه زندگی نمیشه کرد، که امنیت داره دیگه. همه چی خدمت شما عرض کرد که
توی این دو مورد، یعنی اسباب حسن و خوب عقلی و ملازمات عقلیه دارید که فرمایید
قهرن، چون اختلال نظام قبیحون عقلن شاره، اختلال قبیحون عقلن شاره. بنابراین لازم نیست سیره رو کشف کنیم بعد. بله این نکته که ایشون فرمودن درست، و اون است که ممکنه شاره بیاد نسبت به اینکه ید علامت ملکیت است، یه قیودی گاهی برای بعضی موارد اضافه کنه. مثلا به فرمشان این در وقلا هم هست، ولی فقها هم گفتن مثلا باید ید متهمه نباشه. مثلا یه آدمی که معمولا معروف به دزدیه و این معلومه خیلی از اموالش از روی دزدی به دست میاره، ید این معلومه علامت ملکیت باشه که بگن آقای ملکی مونه. تو وقلا هم شاید همین باشه. و هم جایی ممکنه شارع مقدس حالا یه قیدی رو اضافه فرمونه، ولی اصل این مسئله پس الا ان هذا البيان، این بیان نفسه یمکن ان یستکشف، به این بیان به خودش بدون اینکه بریم سیره رو کشف کنیم، از سیره بخوایم حکم شارع رو کشف کنیم لازم نیست، توصیت سیره لازم نیست، یستکشف به این بیان خود حکم شرعی مباشرتا مستقیما بدون توصیت سیره. فیقال ان الشارع جعل الید اماره علی الملکیه، اصل ید رو اماره بر ملکیت قرار داده، و الا لزم المحذور المذکور من دون حاجت الى توصیت سیره فی ذلک.
طرف اینو خواهد به غیر علم هم میشه رجوع بکنیم.
بله
تو این اشکال این حرف آخرتون، بعضی جاها احرازش فقط با سیره است، درسته اختیار نظام هم پیش نمیاد، اگه من از علم نگیرم غیر علم رو تبعیت بکنم
خب
اختیار نظام هم پیش نمیاد.
بله
ولی تو سیره باز میشه کشف بکنیم که آقا سیره
نه، خب این راه به درد نه، این راه اون در اون در اون موردی که شما میفرمایید این راه وجود نداره، راه دیگه وجود داره که اون قبلی بود که گفتیم جاهل به عالم مراجعه میکنه، درست؟ این راه مال بعضی موارده که اختلال ازش لازم میاد، در مورد تقلید غیر عالم نه اختلال لازم نمیاد، خب نه این راه اونجا نمیاد. از طریق الرابع النقل و الشهاده، دیگه ما میخوایم ببینیم معاصرین ما چجوریان، عقلای معاصر ما چجوریه؟ خب یه راهش همینه نقل و شهادته، ناقلینی که از راه های حسی یا محتمل الحس مصدر است بردن اینا به ما خبر بدن، و به شرط اینکه اون راه رو شارع حجت کرده باشه برای ما چی میشه ثابت میشه. الان بسیاری از این سیره های جوامع بشری به واسطه همین که در تاریخ ها نوشته شده در گزارش ها میاد، گاهی تواتر پیدا میکنه، از راه تواتر برای ما علم حاصل میشه، گاهی نه یه مؤسسات معتبری هستن اینا کارهای جهانی میکنن اینا اطلاع میدن و انسان یا به اعتبار خودشون یا به ذنب قرائن برش اطمینان حاصل میشه. پس یکی از راهای دیگه هم چیه؟ نقله و شهادته، شاهدین و ناقلین معتبر هست. فرماید یمکن اثبات السیره به نقل و شهاده اذا افادا اون نقل و شهادت العلم او الوثوق، چجور اون شهادت و نقل موجب علم و وثوق و اطمینان بشود؟ به سبب الکسره، چون گویندگانش فرابونن. و به واسطه این ما الان خیلی از جاها شهرها که نرفتیم یقین داریم وجود داره تو افراد زیادی که نقل میکنم مثل تواتر دیگه، او به ذم القرائن و شواهد که علم پیدا بشه برای ما، و کذا اونجایی که علم پیدا نمیشه ولی خبر ثقه است، شاهد ثقه است، اونجا هم میشه اذا کان النقل واجدا لشرائط الحجیه، که خبر ثقه اذا کان اون اخبارش حسیان او قریبا من الحس او محتمل الحسیت و الحدسیه، در سه صورت اخبارش حسی باشه مشاهده کرد از افراد فراوان شنیده این میشه حسی، یا قریب به حسه یعنی امری نیست که با حواس ظاهری بشه درکش کرد اما شواهد حسی داره بهش میگن قریب به حس، مثل عدالت یه نفر، عدالت که نمیشه با چشم دید، نمیشه چشید، نمیشه دید، نمیشه لمس کرد، ولی با قرائن و شواهدی که قریب به حسه میشه فهمید که این آدم عادل. یا فرض کنید اعلمیت، تبحر یک شخص در یه علم، اینا که دیدنی نیست اما اینا شواهد و قرائن نزدیک به حس داره، من 10 بار دیدی 5 بار دیدی یه مسئله قامزی پیش اومد اون عالی حلش کرد، اون معلوم شد قدرت داره دیگه، اونو دیدی چند بار مواضعه گناه پیش آمد که خیلی هم به نفعش بود اما استناب کرد با اینکه کسی هم نبود و کسی هم مطلع نمیشد، معلوم میشه بله خدا ترسی درش وجود داره و عدالت درش وجود داره و همینطور. پس اینم بهش میگن قریب. محتمل الحس و الحدس که ما قول رجالیون رو به این درست میکنیم اسنادهای جزمی رو به این سومی درست میکنیم همینه که یک کسی یه خبری داره میده، نمیدونیم حد زده، مقدمات عقلیه به کار برده، حد زده یا نه از راه حس به دست برده داره میگه. میگه قال الصادق علیه السلام کذب، صدوق میگه، نمیدونیم حد زده. دیده این کلام بلندیه، گفته بقیه دهنشون میچاد میخوان این حرف رو بزنن، به عقل کسی نمیاد. با این چیزا میگه این کلام امام صادق، فرضا میگه قال الصادق اینجور بوده یا نه نقل ثقت انثقه انثقه تا امام صادق بهش که این حسه شنیدن از ثقه بنزه این حسه حساد دارن هم بین اینکه حسه یا حدسه. اگر احتمال حسیتش نیشگولی نباشه، مثل که رو امروز کسی بیاد بگه قال مثلا بقیت الله الاحد مربعون فدا، این میخواد حسی به دست آورده باشه امروز، یک احتمال نشغولیه برای به خصوص بعض افراد. حالا یه وقت شیخ انصاری میگه، یه وقت بحرالعلوم میگه، حالا یه حرف، اما حالا حرف زید عمرو کجا بازاریه بگه حضرت فرمود، که الان بعضی جاها هم نقل میشه حضرت فرمودن فلان، کی حضرت فرمودن فلان. این مواردی که این روز نه به خدمت شما عرض دارد که یا اینکه رجالی شیخ طوسی فاصلش با ابن ابی عمر چقدر؟ 400 سال میگه ثقت هست، چجور ما میپذیریم؟ محتمل الحس و الحدس هست، شاید حدس زده، یعنی روایات شدیده دیده معمولا مزامین قویی داره فلان داره، ممکنم هست که چیه؟ من شیخی تا اونایی که معاصر با ایشون بوده همینجور در این سلسله بهش رسیده. قرائن و شواهد عرفیه فراوان وجود داشته که تا زمان شیخ طوسی 100 یا بیشتر کتاب رجالی وجود داشته، حالا یکیش باقی مونده برای ما از اون کتاب های رجالی، اونم رجال برقی احمد بن محمد بن عبدالله برقی که از رواته، کتاب رجال داره باقی مونده. خب اونا در اون عصر میزیستن، الان ماها که تو حوزه هستیم یقین داریم شیخ انصاری آدم ملای با تقوایی بوده، میرزای قمی آدم ملای با تقوایی، حدس میزنیم؟ نه، جیلن بعد جیل، طبقتن بعد طبقه، استاد به شاگرد، استاد به شاگرد، اینا منتقل شده، اینا حدسه، نه حسه. حالا اگر کسی الان اومد گفت که میرزای قمی آدم ثقه ملایی بوده، قولش مختبر الحس و الحدس میشه. اینو بهش توجه کنید، یک باب واسعی است که با او بسیاری از روایات درست میشه، نهج البلاغه با از همین را قابل حجیت و بخدمت 2000 خورده مرسلات صدوق در منهای از عرفه قابل حجیت میشه، چون اخبارشون محتمل الحسه و الحدس. بله آره آره، یعنی یه باب، بله اگه معارض پیدا کنه اون میگه نیست، یک ثقه میاد میگه بله سیره اینه، یکی میاد میگه این نیست، خب نقض میشه، معارضه میکنه. بله بس این سیره میشود چی؟ میشود چیزی که موضوع حکم شرعیه، درست؟ بس شارع وقتی این خبر سر حجت کرد به دلالت التزام داره میگه آثار این هم بار میشه، مثل اینکه سیره شارع گفته بینه که میاد میگه این خمره از حجت است، یعنی چی؟ یعنی اگه من گفتم الخمرو حرامون شربه، درست؟ این بیانم که میگه این خمر است بدان این حجته، یعنی اون حکم رو برش بار کن، به دلالت الزام میگه یعنی اون کبرا رو برش منطبق کن. اونجا اگر سیره واقعی باشه شارع سکوت کنه، شارع گفته این سکوت من، ظهور این سکوت من حجت است. حالا اگر سیره رو وجدانم درک نکردم، شارع گفت که این آقا که داره میگه سیره است قبول کن، قبول کن یعنی چی به دلالت الزام؟ یعنی این رو برش بار کن که پس سکوت من هم کاشف از حکم منه در مقابل این.
یعنی مخاطب حجیت خبر واحد رو در موضوعات هم حجت میبینید، یعنی مخاطب حجیت خبر واحد اینه که تو موضوعات هم جاری میشه.
بله بله،
برای خبر واحد هم مثلا این آب است،
بله. این حجت، بله مگر شارع اونجا یه تصرفی کرده باشه. ولذا مثل محقق خویی میفهمد بله خبر ثقه در موضوعات هم حجت، درست؟ حالا مشهور نفرمایید، ایشون میگه حجت، اما بسیاری از بزرگان میگن حجت نیست. چرا؟ میگن این سیره عقلائیه به واسطه اون روایتی که فرموده الاشیا کلها علی ذلک حتی تستبین او تقوم به البینه رد شده، شارع اینو به واسطه این رد کرده، فرموده نه در موضوعات باید بینه باشه، درست؟ ولی باز این نکته هم توجه کنید، این موضوع با موضوعات دیگه یه تفاوتی داره. من اون اینه که گاهی ما موضوع رو میخواییم احراز کنیم در مقام امتثال، گاهی میخواییم موضوع رو احراز کنیم در مقام استنباط. اگر میخواییم احراز موضوع کنیم در مقام امتثال، اون میگه بیانه لازم داره. اگر نه احراز موضوع میخواییم بکنیم در مقام استنباط یا به دست آوردن حکم شرع، تعلم حکم شرع، اینجا بیانه لازم نداره. فلذا محقق حکیم قدس سره در مستمسک فرموده، در حقایق هم فرموده، فرموده است که اگر ثقه خبر داد که این آقا مجتهده و عادله، میتونی ازش تقلید کنی، ولی پشت سرش نمیتونی نماز بخونی تا بیانه قائم بشه که عادل است. چرا؟ برای اینکه مراجعه بهش میکنی، میخوای احکام الهی تعلم بکنی، این در راستای احکام الهیه، اونجا بیانه نمیخواد. خود خبر واحد که داره میگه حکم خدا اینه میپذیری، میگه این ثقه است نمیپذیری، اونجا از ادله میفهمیم که همونطور که اگه یک نفر ثقه از خود حکم خبر بدهد حجته، اگر گفتن یک نفرم گفت این آدم ثقه است که این بعد میخواد بگه حکم خدا اینه، اونجا حجت. اما در موضوعاتی که میخوای امتثال احکام الهی رو بکنی، حالا حکم خدا رو به دست آوردی، حالا میخوای امتثال کنی، گفته چی؟ سل خلف العادل، میخوای خلف عادل نماز بخونی، باید دو نفر بیان عادل، یا علم داشته باشی یا اطمینان داشته باشی، یا دوتا عادل بیان بگن این عادل است. پس برای این دوتا هم نباید خلط بکنیم با هم دیگه. اینجا ما سیره رو برای چی میخوایم؟ درست سیره یه موضوع خارجیه، آقا سر کنیم، درست سیره موضوع خارجیه، اما این سیره رو ما برای این میخوایم تا اینکه موضوع کبرای حجیت برش منطبق بشه، ثم حکم شرعیت رو درش در بیاریم، درست؟ چون در طریق استنباط احکام واقع میشه اینجوری. ما میخوایم بگیم ابن ابی عمر ثقه است، پس اون روایتی که ابن ابی عمر میگوید خبر ثقه است، پس بنابراین از این خبری که گفته وجوب یا حرمت یا کراهت یا استباب رو در بیاریم. پس وزان سیره میشه وزان اون خبر واحده، وزان این که راوی اون خبر واحد ثقه است یا نه میشه قول رجالیون، که یه نفر هم باشه کفایت میکنه، ما در رجال نمیگیم دو نفر باید باشه. سیره میشه مثل اون خبر واحد، مخبره به این که سیره وجود داره مثل مخبره اینه که میگه ابن امین عبر چیه ثقت ها، چون در راستای استنباط حکم واقع شده است. میفرماید که فانه اون نقل واجد شرائط، فانه ضمیرش به اون برمیگرده، اون نقل واجد شرائط نقل به سیرت مطابقتن، مطابقتن داره میگه سیره وجود داره، ولل حکمه یعنی و نقل ولل حکم شرعی التزامن، نقل حکم شرعی است به دلالت التزام، بعد قبول الملازمه بین سیرت و الحکم الشرعی، بعد از اینکه ما پذیرفتیم به ادله سابقه که بین تحقق سیره و حکم شرعی چیه ملازمه است، این ملازمه رو که وقتی پذیرفتیم، کسی که به یک طرف ملازمه خبر میده در حقیقت به تعبیر دلالت التزام به طرف آخر ملازمه هم چیه خبر میده. به همین بیان گفتیم اجماع منقول حجت است. اونایی که میگن حجت میگن چی؟ میگن اگر شما در اجماع محصل گفتید، اگر 100 نفر از علما شما 100 نفر، اگر این 100 نفر علما بر یک حکمی اتفاق کردن، بین این که اتفاق اینا و این که شارعاً حکم بشن نمولازم است. حالا تارتن شما خودت از این 100 نفر میری فحص میکنیم شیخ اجماع محصل، گویی نه یه بزرگی فحص کردم، یا آقا اتفاق علماست، این آقا که داریم که اتفاق علماست، دو تا خبر داره به شما میده، یک به دلالت مطابقی اتفاق ایناست، دو به دلالت التزام که پس حکم خدا هم اینه، میشه حجت. اینجا هم همینجوره، میگه سیره اینه، بین این سیره و اینکه حکم خدا فلان باشه ملازمه است فرضینه. پس کسی که از این سیره خبر میده به دلالت مطابقی داره از حکم خدا هم به دلالت التزامی خبر میده. بفرمایند که لکن هازا انما هازا یتم فی ما ثبت حجیت هازا نقل به غیر سیره او به سیرتن ثبت وجودها به طریق آخر غیر هازت طریق تعبدی. خب اینجا داریم بگیم چی؟ این نکته رو باید توجه کنیم که ثقه اومده به ما خبر داده که بله مثلا صاحب جواهر تو جواهر می‌نویسه سیره عقلا برای این مطلب است. خب صاحب جواهر ثقتون داره خبر میده که همچی سیره وجود داره. خب حالا که ایشون خبر میده این حجیت قول صاحب جواهر از کجا به دست آوردی؟ اگر اونم از سیره به دست آوردی اون سیرهش از چرایی به دست آوردی؟ از نقل ثقاته. خب اول کلام باید حجیت قول صاحب جواهر را یا از راه دیگری اثبات کرده باشی یا اگر از راه سیره بخوای اثبات کنی از این طریق نباشه، از طریقای دیگه باشه تا اینکه دور لازم نیا. بفرما
این موسیقی و صدور بودن خود ناقل اونجا اصلا بحث نمیخواد. این طریق تو این طریق موسیقی و صدور بودن خود ناقل هم باید بحث باشه دیگه. بگیم بر فرض موسیقی و صدور بودن این طریق درسته.
خب بله خبر استقه میگیم شرایط خبر استقه دیگه. یکیش اینه که موسیقی و صدور نمیگیم. حالا یه مبنای اینه که موسوق و صدور، یه مبنای که ثقه باشه ولی موسوق و صدور نباشه. می‌فرمایند که لکن هازا یتم فی ما ثبتت حجیت هازا نقل به غیر سیره. این نقله حجیتش ربطی به سیره نداشته باشه اصلا، از یه راه دیگه برامون به سیره ربطی نداشته. مثلا کجا اثبات کرده باشیم؟ از یک روایت نسل متواتر که ربطی به سیره نداره قطع آوره، یا از قرآن استفاده کرده باشیم، آیه نبع مثلا استفاده کرده باشیم که دلالتش بگیم مثلا مسلمه و سندش هم که قطعی، او یا اگه به سیره هم هست او به سیرتن ثبت وجود اون سیره، نه از راه خبر واحد به خبر ثقه، ثبت وجود اون سیره به طریق آخر غیر حاضر طریق تعبدی، مثل تحلیل وجدانی مثلا، مثل استقراء مثلا، اون راهی که قبل گفتیم از این راه دیگه نباشه. وقت اونا بیاد اثبات میکنن که این راه تعبدی هم به درد میخوره، وقت از این راه تعبدی هم بعد برای اثبات بعضی سیره های دیگه میتونیم استفاده بکنیم. این المرحله الاولا بود. مرحله اولا چی بود؟ اثبات سیره مخاصر. چه جور میدونیم؟ این راه های چهارگانه وجود داره. حالا مرحله ثانیه چیه؟ اثبات سیره معاصره با معصوم علیه السلام. اون چه طرقی داره؟ مثلا الله